عرض شد که علم اجمالی نسبت به تجهیز حکم هم در رابطه با وجوب موافقت قطعیه و همچنین با نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تفاوتی با علم تفصیلی ندارد. بنابراین اگر حکم برای مکلف معلوم به تفصیل بود، همون گونه که مخالفت او حرام است، موافقت اون حکم نیز واجب است. در باب علم اجمالی نیز همچنین، اگر ما میدانیم یکی از این دو فعل حرام است، باید شخص همون گونه که هر دو را نمی شود مرتکب بشود، باید هر دو را ترک کند. در باب واجب مردد نیز همچنین، هر دو را باید اتیان کند تا اینکه قطع به موافقت بداند. شبهه شده بود، اون شبهه را جواب دادیم دیروز، تتمه ای از اون جواب شبهه باقی مونده است که عرض بکنیم و وارد فرمایش بعدی صاحب کفایه بشویم. اون تتمه این است که در مورد بحث ما لازم نداریم حتما اون کاری که مکلف می کند تحت عنوان ظلم واقع بشود تا ارتکاب او حرام باشد، بلکه همین مقدار که مکلف به واسطه فعلش از ذی عبودیت و رقیت خارج شد، به هر فعلی از افعال ولو به ترک احد الطرفین، همین کافی است در این که فعل او قبیح باشد عقلا و محکوم به حرمت بشود شرعا. لذا اگر در حرام مردد یکی از اون دو طرف را شخص مرتکب بشود، از نظر این که علم اجمالی فرق نمی کند با علم تفصیلی، ارتکاب احد طرفین ولو بالخصوص نمی شود بگیم این فرد حرام است و نمی توانیم بگیم این فرد بالخصوص ارتکاب او مصداق ظلم است، ولیکن می دانیم که یکی از این دو به هر حال خارج نیست از اون قبیح. اگر یکی را مرتکب شود، عقلا او را عبد غیر مطیع می دانند، میگن این در مقام طاعت از مولا بر نیامده، از ذیه عبودیت خارج شده است. لحاظا علم به تکلیف مطلقا، چه علم به تکلیف به نحو تفصیل باشد یا به اجمال باشد، علم به تکلیف علم به لازم اوست. لازمه تکلیف عبارت است بنابر مسلک دوم به علم به عقاب مجعول از ناحیه شارع بر مخالفت. اگر ما عقاب را امر جعلی شرعی بدانیم، علم به تکلیف علم به لازم اوست. نمیتونیم اینجا بگیم آقا ملزوم اگر شرعی است لازم او هم باید شرعی باشد، خوی معنا محقق هست. ملزوم عبارت است از حکم، لازم او عبارت است از عقاب بر مخالفت. هر دو بنابر فرضی که کردیم این است که شرعی است. حکم که واضح است از ناحیه شارع میاد، استحقاق عقاب هم عرض کردیم به جعل شارع هست. پس چه داخل در تحت عنوان ظلم بشود یا داخل در تحت عنوان ظلم نشود، نگویید لذا نمی شود کسی اینجا بگوید آقا اون موقعی که این شخص در باب حرام مردد هر دو را مرتکب بشود عنوان ظلم پیدا می شود، ولی ارتکاب یکی عنوان ظلم ندارد، میگه ما لازم نداریم معنون به عنوان ظلم بشود فعل. یا در ترک واجب که مردد بین دو طرف باشد، در اونجا نمیتواند شخص بگوید آقا چون هر دو را اگر ترک کند واجب فوت شده است و این معنون به عنوان ظلم می شود، ولی ترک یکی اشکالی ندارد، نه این حرف گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر اینه که ما استحقاق عقاب را لازم ندانستیم داخلی در عنوان ظلم بشود، بلکه استحقاق عقاب امر جعلی است و این امر جعلی کفایت می کند در ثبوت او علم به ملزوم او. ملزوم او عبارت است از علم به تکلیف، خواه علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی. در مورد تفصیلی که حرفی نیست، در مورد اجمالی یا ما الان علم داریم، این آقا علم دارد که واجبی متوجه او شده است، حرامی متوجه او شده است، با وجود این علم باید ترتیب اثر به این واجب متوجه و حرام متوجه او بدهد و ترتیب اثر به این است که اعتنا کند در مقام عمل، در واجب مردد هر دو طرف را بیاورد تا یقین کند واجب آمده است، در حرام مردد دو طرف را ترک کند تا یقین کند که حرام از او صادر نشده است. لذا ما در هر طرفی را که انجام بدهد در حرام مردد، احتمال عقاب نسبت به او را می‌دهیم. همین احتمال عقاب کافی است. لذا اگر یک طرف از دو طرف حرام را مرتکب بشود، احتمال عقاب که می‌دهد، یا قطع ندارد، ما قبول داریم، ولی احتمال که می‌دهد، همین احتمال عقاب. چرا این احتمال می‌دهد؟ چون احتمال می‌دهد تکلیف همین طرف باشد، این فرد با حرام شده باشد. یا در مورد واجب همینجور، اونی را که ترک می کند ولو یقین ندارد ترک واجب است، ولی احتمال که می دهد ترک واجب باشد، همین احتمال این که این ترک واجب باشد کفایت می کند از نظر عقل به این که باید اعتنا کند به این احتمال. منشأ این احتمال که چون این تردید دارد، علمش اجمالی است و همین احتمال عقاب او را وامی دارد، یعنی عقلاً عبد را وامی دارد برای اینکه فرار کند از همین احتمال عقاب. دیگه احتمال این که ما این که بگیم شارع در اینجا باید حکم آخری بیاورد، نه نیازی به حکم آخری نه از ناحیه شارع داریم نه از ناحیه عقل، بلکه مجرد همین احتمال عقاب در ارتکاب یک طرف یا در ترک انجام یک طرف همین کفایت می کند برای اینکه عبد ملزم بشود به اعتنای به این احتمال. اعتنایش به این است که در مورد حرام هر دو را ترک کند، در مورد واجب هر دو طرف واجب را، یعنی واجب محتمل را اتیان کند. پس منع مخالفت قطعیه و اذن در مخالفت قطعی شرعن، به اعتبار اینکه اذن در ظلم هست، این فقط طبق مسلک اول. خب ما دو تا مسلک داشتیم، یک مسلک این بود که استحقاق عقاب به حکم عقل باشد چون فعل شخص یا ترک او مصداق ظلم است. مسلک دوم این بود که استحقاق عقاب به جعل شرعی باشد. این دو تا مسئله که البته بحث کلامی سر کردیم، ولی در اینجا تفاوتش در اینه که اگر ما به حکم عقل بدانیم استحقاق عقاب را، در اینجا این چنین میگیم اگر مخالفت قطعی حرام شد به حکم عقل، بعد شارع اذن در مخالفت هم بدهد ولو قطعیه نباشد، اذن در مخالفت، این دوتا با هم قابل جمع نیست. معنیش این است که از یک طرف ظلم قبیح است عقلا، از طرف دیگر ظلم اشکالی نداشته باشد، معنا ندارد. اگر ظلم عقلا قبیح شد، تخصیص در احکام عقلی معقول نیست. میشه بگم آقا ظلم حرام الا در این مورد، الا از این فرد، نه این حرف نیست. ظلم حرام است به طور کل و هیچ فردی از افراد ظلم و از مصادیق ظلم استثنا نمی‌شود بشود. بنابر مسلک دوم که استحقاق عقاب را امر شرعی بدانیم، اینجا این چنین میگیم اگر شارع است که حکم استحقاق عقاب میکند، از باب این که شخص خارج شده است از زی عبودیت و رقیت، اگر بنا باشد شارع اذن در ارتکاب در حرام مردد نسبت به یک طرف بدهد، یا اذن در ترک یکی از دو طرفی که احتمال وجود درشان هست را بدهد، این دوتا هم باز قابل جمع نیستند. چرا؟ چون از یک طرف شارع فرموده است شما باید موافق به اصطلاح مخالفت قطعیه نکنید، از یک طرف دیگر باز چی؟ ترخیص بکند در یکی از این دو طرف. لذا جعل عقاب از ناحیه شارع و رفع عقاب از ناحیه شارع با هم دیگر قابل جمع نیستند. خب یک تفاوتی در علم اجمالی و تفصیلی صاحب کفایی آورده است و اون این است که جعل حکم ظاهری در مورد علم تفصیلی معقول نیست، ولی جعل حکم ظاهری در مورد علم اجمالی اشکالی ندارد. آیا این ضرری به اون چرا که شما ادعا کردین که وجوب موافقت قطعیه باشد نمیرساند؟ شما از یک طرف میگید آقا همون گونه که مخالفت قطعیه در مورد علم اجمالی حرام است، موافقت قطعیه هم واجب است، خلاف شیخ الانصاری رضوان الله علیه. شیخ انصاری موافقت قطعیه را واجب نمیداند، عبارتی از ایشان هست میاریم امروز انشاءالله، ولی صاحب کفایه از کسانی است که هم موافقت مخالفت قطعیه را حرام میداند و هم موافقت قطعیه را واجب میداند. مثل علم تفصیلی در این جهت و در تنجیز بین علم اجمالی و تفصیلی فرقی قائل نیست. عبارت صاحب کفایه این است: و منهو و قد انقده انه لا وجه لاحتمال. این فرمایش صاحب کفایه تعریضی است به شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری در عبارتشان بعد از آنی که موافقت قطعیه را نسبت به دو طرف شبهه به حکم عقل واجب می دانن استدراکی دارند. عبارتشون اینه: نعم لو اذن الشارع، به حکم عقل می فرماید که نه، نمی شود ما موافقت قطعیه را واجب ندانیم. عقل تفاوتی بین مخالفت و موافقت نمی بیند، میگه همونو بینید که مخالفتش حرام است، مخالفت معلوم بالاجمال، موافقت معلوم بالاجمال هم واجب هست. استدراکشان اینه: لو اذن الشارع فی ارتکاب احدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقعه فی الاجتزاء بالاجتناب عنه جازه. چی میخوام بفرمایم؟ در این عبارت صریحه که اگر شارع اذن داد در مورد حرام، البته مثالشون در مورد حرامه، در مورد حرام مردد بین دو طرف شارع اذن داد که یکشو میتوانید مرتکب بشوید، همون دومی را که ترک کردید او رو بدل از واقع حرام بدانید، حرام واقعی. حالا میخواد مصادف الواقع عملم یصادف، یکی از این دو فعل حرامه، این یکی شد ترک بکند کافیه، حرام مردد شده از بین این فعل و اون فعلی دیگر، یکی شد ترک بکند، اگر شارع اذن داد عیبی ندارد، میتواند شارع در اینجا ترخیص کند مکلف را در ترک در فعل یکی از دو طرف حرام مردد. بعد به این بیان که اکتفا بکند به ترک همون طرف آخر بدلا عن الواقع، یعنی اگر مطابق واقع در آمد خب برای شما حرام واقعی رو ترک کردید، اگر مخالف واقع هم در آمد این کار شارع مفسده ارتکاب واقع را بر می دارد. ولی این که حرام شده در اون فردی که مرتکب شده، بنابراین این فردی را که ترک کرده است در واقع حرام نبوده، ولی همین که شارع اذن داده است که انه او مفسده ارتکاب حرام واقعی، به از ناحیه ترخیص شارع نسبت به ارتکاب این طرف برداشته شده است. این رو شیخ انصاری قبول داره و خلاصه در مرحله امتثال بین علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوت قائلند، که در مقام امتثال لازم نیست قطع به امتثال برای مکلف حاصل بشود. اگر شارع اکتفاء به امتثال اجمالی کرد همین کافی است. امتثال قطعی یقینی که به جمع بین اطراف علم هست لازم و واجب نیست و امکان این که شارع ترخیص بفرماید نسبت به ترک بعض اطراف، این امکان وجود دارد. البته این کلیت نداره، نمیخواد، این بحث ثبوتیه نه بحث اثباتی، نمیخواد بگه هر جا علم اجمالی داشتیم اینجوریست. ولی اگر دلیلی رسید از شارع بر جواز ارتکاب بعض اطراف، طبق اون دلیل میتواند شخص عمل بکند و احتیاط لازم نیست، حالا در واجبات مردده باشد یا در محرمات باشد، تفاوتی در این نمی کند. در شبهه محصوره باشد یا شبهه غیر محصوره باشد، تفاوتی در این نیست. صاحب کفایه می فهمد این تفکیکی که ایشان بین علم اجمالی و علم تفصیلی نسبت به مسئله وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه کرده اند بی وجه هست و از بیان ما بی وجه بودن او، یعنی از بیانی که ایشان در ملاک استحقاق عقاب ذکر فرمودن، می فهمان روشن می شود. همون گونه که مخالفت قطعیه حرام است بالاتفاق، موافقت قطعیه هم در باب علم اجمالی لازم هست، گرچه اختلافی است ولی می فهمان لازم هست. توضیح این بحث که آیا حق با صاحب کفایه است یا با مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، نیاز دارد به یک ذکر، به ذکر یک مقدمه ای. و اون مقدمه این است که این ترخیص که ایشان ادعا کردن اگر وارد شد، می شود ما طبقه ترخیص اکتفا به موافقت احتمالیه بکنیم و موافقت قطعیه نداشته باشیم. ترخیص اما شرعیون او عقلیون، یا این است که شارع ما را به هر حال مرخص فرموده است در این که بعضی از اطراف حرام مردد را انجام بدهیم یا واجب را ترک کنیم، یا این است که عقل ما را ترخیص فرموده است، از این دو حال خارج نیست. و استحقاق مخالفت هم باز یا به حکم عقل است یا به حکم شرع و جعل شرعی است، همون جوری که این بحث را دیروز عرض کردیم که استحقاق عقاب را می توانیم به عنوان حکم عقلی بدانیم یا به عنوان جعل شرعی بدانیم. اگر ترخیص شرعی باشد، اجتماع متنافیه این لازم میاد، حق با صاحب کفایه است. چرا؟ چون یقین داریم از یک طرف به حرمت تعیینی، یعنی یک حرامی ما میدونیم در اینجا هست، حالا مصداق حرام این فعل است یا اون فعل دوم، اینو نمیدونیم. پس حرام قطعی در اینجا وجود دارد. از طرف دیگر هم ترخیص هم ترخیص شرعی باشد، یعنی شارع گفته است شما مخیری یکی رو ترک کنید یکی رو انجام بدید، بعد از آنی که حرام تعیینی در اینجا عینی تعیینی، چون از اینجوری نبوده است که بگیم آقا یکی از این دو تا به نحو اختیار برای شما حرام باشد، مثل باب واجبات تخییریه، حرام تخییری نیست که یکیش حرام است شما یکیش ترک بکنید دیگری رو مرتکب اشکال ندارد، نه، حرام همون گونه که عینی است تعیینی هم هست، ما نمیدانیم، ندانستن ما و اجمال برای ما موجب نمیشود که واجب تغییر کند، ولی ما میدانیم اونی که حرام هست حرام تعیینی است، اما این حرام تعیینی در این فعل است یا در اون فعل دیگر، اینو ما نمیدانیم. پس حرامی که در اینجا وجود دارد حرام و تعیینیه. بعد بگیم حرام تعیینی رو کی آورده است؟ شارع آورده است دیگه، حرمت مجبور شرعی است. از یک طرف همون شارع بگید شما مکلف یکی را که ترک بکنید کافی است. معنای ترخیص در عدم موافقت قطعیه معناش همینه دیگه، یعنی یکیش ترک کن دیگری ترک نکردی نکردی. معناش این است که اونی را که من حرام قرار دادم حرام تعیینی نیست، حرام تخییری است. شما هر کدوم رو به عنوان حرام اختیار کردید همون کفایت میکنند. پس جمع شده است بین متنافیه، شارعی که فعلی را بر ما تعیناً حرام کرده به حسب واقع اما من نمیدانم کدوم یکی است، همون شارع بفرماید شما یکی را به عنوان حرام ترک کن و مخیری هستی و مخیر هستی در انتخاب اون فرد، این رو اختیار بکنید یا اون رو اختیار بکنید. پس این که شیخ انصاری میفرماید تجویز شرعی و ترخیص شرعی امکان دارد نسبت به موافقت قطعیه، این حرف موجب جمع بین متنافیه این است. جمع بین متنافیه غیر معقول، پس ترخیص شرعی غیر معقول. صاحب کفایه، حالا ممکن است در اینجا بعضی اشکال کنند که در مبحث قطع صاحب کفایه فرمودن احتمال ثبوت متنافیین مانند قطع به ثبوت متنافیین است. و این کلام منافات دارد با اون چی که اینجا می‌فرمایند. جواب این اشکال این است که اونی که در بحث قطع فرموده اند در مورد ترخیص شرعی در عهد حمای معین است، یعنی ترخیص شارع یک وقت است اینه که میگه این طرف را اگر ترک کردی عیبی ندارد در واجب معین مردد، یا این طرف بالخصوص را اگر انجام دادی عیب ندارد، این اشکالی ندارد. اونی که متنافی تنافی دارد با وجود حرمت تعیینی، ترخیص در به نحو تخییر بین طرفین است. و صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه هم ترخیص رو به نحو مطلق آورده است، نفرمود از ترخیص در عهد حمای بالخصوص. اگر ترخیص در عهد حمای بالخصوص باشد این با اون به اصطلاح معنا قابل اون با تعیین با حرمت تعیینی تنافی نخواهد داشت. پس فرمایش صاحب کفایه که فرمودن متنافیین احتمالی است نه قطعی، اینجا این حرف رو نمیتونیم بزنیم، بلکه اینجا جمع بین متنافیین قطعاً هست. چرا؟ چون یقین داریم حرامی که بوده است تعیین بوده است علی نحو تعیین، ترخیص هم علی نحو تخییر باشد یقیناً تنافی قطعی است. حالا ولو اینکه شما وقتی یکی را انتخاب میکنید در ترک به عنوان واجب، یا یکی را انتخاب میکنید در ارتکاب در مورد حرام، یکی را انتخاب میکنید، ولی معذالک چطور تنافی قطعی است؟ برای خاطر اینکه شما میگید ترخیص که از ناحیه شارع آمده است نگفته است حتما همین یکی بر خصوص را انجام بده یا ترک کن. شما در انتخاب مخیری، اگر در انتخاب مخیرین جمع بین متنافی قطعی است. نگید آقا اینی را که من ترک کرده ام در واقع شاید این واجب نباشه، در واقع بذار جمع بین متنافی نشد، شاید اونی را که من انجام میدهم در مورد حرام اون در واقع حرام نباشد، این احتمال که هست که شاید این واقعا حرام نبوده، اون طرف آخری که ترک کردم حرام باشه، این احتمال نمیدم. ولی با وجودی که این احتمال وجود دارد نمیتونیم بگیم آقا پس جمع بین متنافیه این احتمالی است. بعضی خواسته میگن چون شما یقین ندارید، حالا ما در حرام مثال میزنیم در واجب قیاس کنید، وقتی دو طرف یکیش یقین داریم حرامه شارع بفرماید آقا یکیش ترک کن کافیست، لازم نیست دوتایی رو ترک کنی، این آقا مخیر باشد در انتخاب اونی را که میخواد مرتکب بشود، یا بگید در انتخاب اونی را که میخواد ترک کند. بگیم قطع به تنافی هست در اینجا نه احتمال. لقائل ان یقول که نه در اینجا قطع به تنافی نیست. چرا؟ چون قطع به تنافی موقعی است که دوتایی را شارع بفرماید ترک کن، ترک لازم نیست. ولی وقتی گفت یکیشو الان نحویل تخییر، شما اون یکی را که انتخاب میکنید شاید واقعا حرام باشد، پس بنابراین احتمال جمع بین متنافیین است. میگیم نه، با اینکه این شاید وجود دارد، معزاله قطع به متنافیین، چون صحبت این است که ترخیصی که از نهای شارع رسیده است ترخیص الان نحو تخییر بوده است. تخییر یقینا خیر مخالف با واقع است، چون اونی را که حرام بوده است از ناحیه اشاره حرام تعیینی بود. پس ترخیص قطعا به نحو تخییر اگر شد، نفس ترخیص موجب این می شود که از ناحیه اشاره دو امر متنافی صادر شده باشد. ولو اینکه در اونی که ما در مقام امتثال انتخاب می کنیم احتمال دارد منافی باشد با حرام، و احتمال دارد که منافی هم نباشد. چرا؟ چون احتمال دارد این حرام باشد و من مرتکب شدم، احتمال دارد حرام نباشد. معذالک چون ترخیص را علی نحو تخییر فرض کرده ایم، لذا به مجرد این که گفتیم ترخیص تخییریست، نتیجتا جمع بین حکمین متنافی این شده است، یا صدور دو امر متنافی از شارع شده است. از یک طرف شارع حرام تعیینی را متوجه مکلف کرده است، از طرف دیگر هم ترخیص فرموده است علی نحو تأخیر، به این که هر کدوم رو خاص انتخاب بکنند. تتمه بحث ان شاء الله بعد از صلوات الله علیه و آله.